You are listening to KBOO 90.7 FM, and this is Persian Hour. این برنامه را از رادیو KBOO روی موج 90.7 FM میشنوید. امروز یک شنبه 21 خرداد ماه سال 1385 و برابر است با 11 ماه جون سال 2006. اینجا پورتلند، اورگان. خانم ها، آقایان، سلام. صبح روز یک شنبه شما بخیر شنوندگان عزیز. آهنگ زیبایی رو که شنیدید از گروه لیان بود. امروز فکر میکنم من تنها با خودم دارم حرف میزنم، معمولا کسی نباید به این برنامه ما امروز گوش بکند، برای اینکه همه حواس‌ها در پی مسابقه فوتبال هست و نمیدونم، روی کامپیوتر دیدم که نوشته بود مکزیک 3 و ایران 1، این درست هست یا نه؟ من 1-1 بود که در هافتایم به سمت رادیو حرکت کردم. حتما درسته که روی کامپیوتر آمده. به هر حال شما لطف کنید و به ما هم خبر بدهید که چه اتفاقی در روی زمین فوتبال افتاد. همونطور که خدمتتون عرض کردم، انتظار ندارم کسی امروز به من تلفن بکنه. نمیدونم آیا کسی دارد به ما گوش میکند یا نه. به هر حال تلفن ما هست، شماره 231-81-87، تکرار میکنم 2503-231-81-87. اگر مایل بودید که با ما تماس بگیرید روی خط رادیو، محبت بفرمایید. ما کاری با امروز ندارم زیاد بکنم. فضای فوتبال آنچنان حتی من رو هم گرفته که چیزی هم به ذهنم نمیاد که بگم حقیقتش، راستش رو بگم بهتون. تا قبل پرویز فنی‌زاده میگفت در سریال دایجان ناپلون اجازه بدید به یک آهنگ گوش کنیم و من یک تلفنی دارم بهش جواب بدم، بعد در خدمت شما خواهیم بود. مسائل مربوط به ایران رو که میدانید، مسائل اختشاشاتی که در شهرهای مختلف ایران هست، مسائل مربوط به مذاکرات در مورد غنی‌سازی اورانیوم در ایران، مانورهای متعددی که کشورهای اروپایی و آمریکا میدهند، ایرانی ها میدهند، جای بحث و گفتگو بسیار زیاد دارد. در خدمت شما خواهیم بود. به آهنگی گوش کنید از دلکش با صدای زویا ثابت. بهرام سلام.
سلام داوود عزیز، سلام شنوندگان عزیز رادیوی شهر پورتلند. داوود جان نمیدونم بازی رو کامل تماشا کردی یا نه، مثل این که ندیدی.
نخیر ندیدم.
خب جای شما اندکی خالی و اندکی هم شاید خالی نه، به خاطر اینکه بازی با اینکه قشنگ بود ولی متاسفانه نتیجه آخر که 3-1 به نفع مکزیک تموم شد نتیجه خوبی نبود. ولی روی هم رفته به خصوص در هافتایم اول، خب یک مقدار ضعف در تیم ایران دیده می شد، اونم شاید یه مقداری به خاطر مسائل هنوز آماده نبودن برای بازی‌های جام جهانی بود. خب در همه تیم‌ها دیده شده بود، در بازی انگلیس هم همین رو دیدیم که فقط تونست یه گل به حریف خودش بزنه. ولی در نیمه دوم یک مقدار بازی‌ها جمع‌تر شده بود، ولی متاسفانه یک مقدار زیادی ضعف در دروازه‌بان میرزاپور به نظر میاد. در قسمت دفاع هنوز مشکل داریم و این فرمیشن تیم 4-4-2 که ایران امروز بازی میکرد، داوود جان فرم خوبی هست ولی وقتی که دو نفر در خط حمله هستن، باید چهار نفری که در هافبک بازی میکنن یا میدفیلد بازی میکنن باید به کمک اینا بیان، متاسفانه در اکثر اوقات نمی آمدن و اونجوری که باید از موقعیت ها ما استفاده نکردیم. تعداد توپ های کاشته‌ای که ایران به مکزیک داد خیلی بیش از حد بود، باید در بازی های آینده روی این بیشتر تیم کار بکنه. ولی روی هم رفته میشه گفتش که بچه ها خوب بازی کردن با تمام مشکلاتی که داشتن و باید دید که در مقابل به خصوص شنبه آینده در مقابل پرتغال، حریف در واقع شماره 1 این دسته گروه دی، باید دید که ایران چی کار میکنه. البته آنگولا هم تیم ضعیفی نیست داوود جان.
خیلی ممنون آقای بهرام. من میدونم که امروز نباید زیاد با شما کلنجار برم، برای اینکه حال و روزگار خوشی نداری. اینی که هرچی شما میگین درسته سرکار.
نه اولا داوود جان، من از اینکه از حضورت مرخص بشم، قبل از اینکه مرخص بشم، فقط یه دو نکته خیلی کوتاه در مورد برنامه هفته آینده. برنامه بزرگسالان، ماهیانه بزرگسالان ایرانی شهر پورتلند، به خاطر مصادف شدن با روز پدر هفته آینده یک شنبه 18 ماه جون که روز پدر هست و من از همین الان به تو پدر عزیز تبریک میگم، به خاطر مصادف شدن با این روز در این ماه برپا نخواهد شد و این برنامه موکول میشه به ماه آینده، یعنی ماه جولای. و همچنین هفته آینده من با خانم نیلوفر نوری که از جوانان فعال سیاسی منطقه شمال کالیفرنیا است مصاحبه تلفنی خواهم داشت. ایشون قبلا هم باشون صحبت کردیم، بسیار فعال هستن به خصوص در مورد مسائل مربوط به جامعه ایرانیان، ایشون بسیار فعال هستن و میشینیم پای صحبتشون و از نزدیک بیشتر با کارهای ایشون آشنا خواهیم شد. اگر سوالی نداری من برم، برای اینکه مطمئنم تو تلفن‌های دیگه‌ای داری و آرزوی روز بسیار خوبی رو برای تو و سایر شنوندگان عزیزمون میکنم.
بسیار ممنون برام جان. بله، یکی از بهترین مفسران فوتبال الان اینجا نشستن، خودشون پشتن اومدن با پای خودشون اینجا که جواب پس بدن که چرا تیم ایران اینجوری بازی کرد. و شما گوش کنید، روز شما بخیر.
روز بخیر.
شنوندگان عزیز، آقای گودرز رو، دکتر اخوزاری رو ما اینجا داریم. همچنین خدمتتون عرض کردم از بهترین مفسران فوتبال هستن. نخندین آقا، رفتین 3 گل خوردین اومدین. بازی چطور بود آقای گودرز؟
عرض کنم حضورتون که من داشتم از این حوالی رد میشدم، این فریاد SOS شما رو شنیدم، گفتم باید بیام خدمتتون، چون تنهایی نمیتونید شما این همه به اصطلاح بار مسئولیت شکست تیم رو تحمل کنید. گفتم یه کمک کنم حداقل یه طرف دروازه رو من بگیرم.
فکر میکنم که امروز ما داریم فقط واسه خودمون حرف میزنیم و کسی گوش به حرف ما نمیده. اینو گفتم اول برنامه.
البته بجز بهرام که دیگه کار دیگه نداشت بریزی که به برنامه شما.
نه بهرام خب باش مسئولیت داشت. مسئولیت داشت ریسپانسیبلیتی.
از که حضورتون که به نظر من بازی اتفاقا برخلاف اون چیزی که بهرام گفت، من فکر کردم نیمه اول ایران بهتر بازی کرد. یعنی پا به پای مکزیکیا زدن، ولی نیمه دوم حالا احساس من این بود که به نظر می آمد که مربی تیم ازشون خواسته بود که بازی رو نگه دارن تا شاید همون مثلا یک تموم بشه، ولی تاکتیک غلطی رو انتخاب کرده بود به نظر من آقای ایوانکوویچ و اینها یعنی حتی به طور سردرگم سعی میکردن توپو دفع کنن به جای اینکه دو گلی هم که خوردن حداقل یه گلش به طور قطع اشتباه دروازه‌بان بود که به جای اینکه توپو نگه داره و بازی رو آروم بکنه خواست سریع توپو رد کنه و توپش برگشت روی دروازه و بازیکنهای دفاع ایرانی هم اصولا خط حمله مکزیک خیلی تیز بود و همونطوری که میدونید امسال تیم مکزیک خیلی ادعاها داره برای خودش. اولا با قدرت انتخاب شدن برای رفتن به جام و احساس میکنن که یکی از بهترین تیمای امریکا هستن الان.
در ردبندی فیفا مکزیک من تعجب دیدم که شماره چهارمه.
بله.
یعنی شماره چهارم شانس، در حالی که آلمان خودش که کشور میزبان هست شماره هفته. یعنی یک به هفت شانس داره که قهرمان بشه، ولی مکزیک یک به چهار. به هر حال من حدس می‌زدم که این اتفاق بیفته، واسه اینکه مکزیکیا خب مدام در حال بازی هستن با برزیل، با آرژانتین، با سایر کشورهای دیگه.
امسال خیلی تیم خوبی دارن. یه نکته اساسی دیگه‌ای که واقعا باید اگه آدم بخواد این قضیه رو توی پرسپکتیو بذاره، تیم ملی فوتبال ایران به عنوان یه تیم من زیاد فکر نمی‌کنم که کاری به عنوان تیم انجام داده باشن. این بازیکن‌ها همه‌شون توی باشگاه‌های اروپایی، یا تعداد عمده‌شون توی باشگاه‌های مختلف اروپایی بازی می‌کنن و سطح تکنیک فردیشون خیلی بالاست، ولی به عنوان تیم چیز مشخصی ازشون دیده نشد. نیمه اول خوب بازی کردن، ولی در نیمه دوم اکثرا به جز اون 5-10 دقیقه آخر، یعنی بعضی که گل سوم خوردن که یه خورده به خودشون آمدن، بیشتر حالت
دفاعی
داشتن، سعی میکردن توپ هر جور شده دفع کنن، شوت‌های بی هدف میزدن، در حالی که برخلاف اونا مکزیکی‌ها از همون آغاز نیمه دوم معلوم بود که اومده بودن که بازی رو ببرن. تیم ما واقعا با روحیه ضعیفی به نظر من بازی کرد از اولم، یعنی باور نداشتن که میتونن پا به پای مکزیکیا بزنن، با وجود که نیمه اول خوب اومده بودن بالا. برای همین در واقع فکر میکنم مربی اشتباه کرده بود.
نیمه اول به نظر من بازی مساوی بود. من نیمه اول رو که دیدم خیلی قشنگ میدویدن، حتی شوت هایی که ایران روی دروازه مکزیک میزد بیشتر از شوت هایی بود که مکزیکیا روی دروازه ایران زدن. به هر حال بازی دوم و سوم هم مثل اینکه در همین ماه 17 و
بله، هفته با پرتغال، شنبه دهنده با پرتغال، که اتفاقا پرتغال هم تیم بسیار خوبیه، ولی من فکر دیگه نمی کنم که شانس زیادی ایران برای رفتن از این گروه داشته باشه. چون اگر ایران به پرتغال هم ببازه، آنگولا هم تیم خوبیه، یعنی اینجوری نیستش که مثلا آنگولا تیم خیلی ضعیفی باشه. آنگولا
تیمای آفریقایی هم خیلی
نظر قدرت بدنی خیلی قوی تر از بچهای ما هستن و
اونها هم اکثر بازیکنانشون در لیگ انگلستان بازی میکنن، در لیگ
تیمای پرتغال بازی میکنن. فقط آنگولا و پرتغال چون هر دوشون زبان پرتغالی صحبت میکنن، بسیاری از بازیکنای پرتغال توی آنگولایی هستن.
برای سرنوشت بازی امروز اینطور شد که مکزیک 3 ایران 1، ولی خب جای ناراحتی نداره، برای اینکه ما میدانستیم از اولش که، یعنی نه که بدانیم، احساس میکردیم که مکزیکی ها قوی ترن و این تمام مفسرهای ورزشی هم قبلا گفته بودند و همه. منتها بازی نیمه اولی رو که ایران انجام داد، برای شخص من یکو اون اکسپکتیشن، اون انتظار رو درجهش بسیار برد بالا، یعنی امیدوارم کرد که حتی برنده از زمین بیرون بیاد،
یعنی این احتمال امکان داشتن اگه همون بازی رو به همون شکل ادامه میدادن که تا به اصطلاح هجوم می آوردن به دروازه مکزیک و در واقع نمی رفتن روی اینکه دفاع بکنن، این احتمال بود که حتی با یه گل ببرن بازی رو.
بله، خب پس به یه آهنگ گوش کنیم.
یه آهنگ گوش کنیم. بله،
قلبم رو که دل به تو دادم، چرا بردی ز یادم؟ بگو با من عاشق چرا برات زیادم؟ آهای صدای گیتار، آهای قلب رو دیوا، اگه دست روی دستان نذاری خدا نگه. برات میخوام از این صدا نفس بسازم، آهای خوشگل عاشق، آهای عمر دقایق، آهای وصل به مرخای تو سنجاق شقایق، آهای ای گل شب بود، آهای گل حیاهو، آهای تن زده چشم تو به چشمای خواه. من که دل به تو دادم، چرا بردی ز یادم؟ بگو با من موشه چرا برات زیادم؟ آهای صدای گیتار، آهای قلب رو دیوار، اگه دست توی دستام نذاری خدا نگه.
بسیار خوب آهنگی بود، از نمیدونم حقیقتش این آهنگ مال کی هست، ولی میدونم که نمیدونم شما میدونید آقای گودرز؟
من نه، من نمیدونستم کیه.
شما در مورد موسیقی زیاد چیز نیستین؟
من دیگه شده که شما پخش میکنید دیگه شما.
نمیدونم به هر حال قبل از اینکه وارد بحث بشیم آقای گودرز، من این رو به اطلاع شنوندگان عزیز برسونم که دو شب پیش ایران یکی از بهترین ژورنالیست‌های خودش رو از دست داد. تورج فرازمند، یکی از بهترین مفسران سیاسی در ایران، بسیار مرد باسوادی بود، زبان فرانسه رو خیلی خوب میدونست، ترجمه مقالات لوموند اینجور چیزها رو اون موقع ها در ایران میکرد، پست‌های متعددی هم در رادیو و وزارت اطلاعات و روزنامه‌ها داشت، حتی مدیر کل انتشارات و تبلیغات بود. چیزی که من از تورج فرازمند یادم میاد اینه که اولین بار همیشه خبر پخش می‌شد، تفسیر سیاسی رو تورج فرازمند گذاشت و اون نحوه اجرای جالبی که داشت با اون صدای بم و خفش و بسیار سریع و تند حرف می‌زد، کلمات رو پشت سر هم به سرعت ادا می‌کرد، خیلی رو من تاثیر گذاشت و تفسیرهای خیلی خوبی هم بود. شاید یکی از دلایل علاقه من بعدها به مسائل سیاسی همین تفسیرهای، نه نمیتونم به این چیز بگم، ولی خیلی علاقمند بودم به شنیدن تفسیرهای تورج فرازمند. متاسفانه فرازمند در سن 70 و فکر میکنم 9 سالگی یا حدودا بین 75 تا 80 سالگی دو شب پیش در لس آنجلس درگذشت و با بیماری سرطان مدت‌ها دست به گریبان بود. این تسلیتی است برای جامعه مطبوعاتی ایران. آقای گودرز، از اوضاع دنیا چه خبر؟
والا اوضاع دنیا همونطور که شما خودتونم فرمودید انقدر تکراری شده که دیگه زیاد خبری اتفاق نمیفته و در رابطه با مسئله ایران همونطور که تو جریان هستید پیشنهاداتی رو که یعنی در واقع پیشنهادی رو که کاندلیزا رایس داده برای اینکه با ایران مذاکره کنن در صورتی که یا مشروطه برای اینکه ایران مسئله غنی‌سازی اورانیوم رو به صورت معلق در بیاره. این آخرین خبری بوده که بودن یک هفته پیش منتشر شده و بعد از اونم که همطور که میدونید خاویر سولانا به تهران رفته بود و پکیج در واقع پیشنهادی اتحادیه اروپا رو مطرح کرد و الان به نظر میاد که ایرانی ها در حال مذاکره هستند و در حال مطالعه اون پیشنهاد و پاسخ رسمی تا به حال در رابطهش داده نشده. مثل این که شنوندهی داشتی؟ نه نداشتی.
خانم محترم و عزیزی بودن که راجع به فوتبال نظرشون این بود که ایرانی ها خوب بازی کردن و تیم ایران خوب بازی کرد و در مورد اون آهنگی هم که من گفتم نمیدونم خواننده این هست توجه دادن که خواننده آهنگی رو که برای شما پخش کردیم کامران هومن هست. بله.
عزیزم در مورد فوتبال من خواستم
یه چیزی بگم. اینم بگم. یک شنونده عزیز دیگری هم تلفن کرد و نکته رو گفت که من خودم زیاد بهش توجه نکردم. نمیدونم شنوندگان ما تموش توجه کردن یا نه. گفتن وقتی که سرود ملی مکزیک رو زدند مکزیکی ها خیلی قرص سرود ملیشون رو میخوندن. وقتی سرود ملی جمهوری اسلامی رو زدن ایرانی ها اصلا نخوندن هیچ. نمیدونم
حالا اولا که تعداد زیادی از اینا که در واقع در استادیوم هستن کسایی که یا از خارج کشور رفتن به آلمان به خصوص از آمریکا تعداد زیادی رفتن
از ایران خیلی بد اومده باشن.
آره کسی اصلا سرود ملی ایران رو نمیدونه الان متنش چی هست که باید چی بخونن. من خودم که اصلا هیچ وقت حالا ندیدم متنش رو. شما دیدین متن سرود جمهوری اسلامی چی هست؟
نه.
برحال مسئله این افقای همین نکته خیلی جالبیه که این شنونده شماش بهش اشاره میکنه و اون این هستش که تیم ایران در واقع در یه شرایط روانی خاصی وارد میدان مسابقه شده. یعنی امروز روز برگزاری مسابقه شهر نورنبرگ محل برگزاری تظاهرات در واقع وسیع بوده، حالا بر اساس گزارش خبرگزاری ها بر علیه حکومت جمهوری اسلامی. تظاهرات رو یهودیای آلمان و مخالفین جمهوری اسلامی مشترکاً برگزار کردن
به مناسبت بازی،
به خاطر بازی ایران. بله
بله.
و این خب تیمی که در واقع در یک چنین شرایطی وارد میدان مسابقه میشه و اون مقداری هم که از نظر سیاسی در واقع تیم ایران جلب توجه کرده در مطبوعات آلمان و تبلیغاتی که بر علیه ایران میشده، خب بی تاثیر نیست در روحیه جوانای تیم. و متاسفانه چه اونایی که اونجا بودن و چه کسانی که خارجن در واقع مسئله ورزش رو با مسئله سیاست نمیتونن از هم
جدا کنن. آقای گودرزدل فکر نمی کنم این در روحیه بازیکنان اثری گذاشته باشه، برای اینکه ایزوله بودن بازیکنان. یعنی اونطور نبود که مثلا فرض کنید با دنیای خارج و تظاهرات اینا. اون تظاهرات بیشتر برای مطبوعات بود، برای فکر میکنم
به هر حال بازیکنان
اردو هستن معمولا توجه این چیزا ندارن، به اضافه آمادگی هم دارن که هیچ اتفاقاتی بیفته.
در حال به طور کلی هم تیم اصولا من تأکیدی که داشتم روی مسئله که تیم ملی ایران به عنوان یه تیم شاید فانکشن بزرگ به خوبی که تک تک بازیکن‌ها دارن نداره، اینه که اصولا تیم الان نمیدونم همونطور که اطلاع دارید یه دعوای بزرگی بین فدراسیون فوتبال و سازمان تربیت بدنی ایران هست. یعنی سازمان تربیت بدنی ایران که رئیسش معاون رئیس جمهور آقای احمدی نژاد پشت سر هم بخشنامه صادر میکنه که فدراسیون فوتبال مثلا باید تابع مقررات سازمان تربیت بدنی باشه و دستوراتی رو که اونا میدن رعایت کنه. در کس فدراسیون فوتبال معتقده که یه فدراسیون مستقلیه که در واقع به اصطلاح والی ورزش فوتباله و از فیفا دستور میگیره نه از سازمان تربیت بدنی ایران. یه دعوای بزرگی بین محمد دادخان که رئیس فدراسیون فوتبال هست و معاون رئیس جمهور که رئیس سازمان تربیت بدنی وجود داره و این اختلافات داخل در داخل ایران که به هر حال حالا شاید خبر این تظاهرات مثلا به تیم نرسه ولی به هر حال نمیدونن این جریانات رو که اتفاق میفته. یعنی تیم اونطوری که باید حالت واقع حمایتی رو که باید بگیره نمیگیره، علی رغم تمام تبلیغاتی که مثلا دولت میخواد ازش استفاده بکنه،
بهره
برداری سیاسی که میخواد از یه تیم ورزشی بکنه اونو درست بهشون جواب نمیدن. بازیکن‌ها رو گاه گداری مثلا سازمان تربیت بدنی یک از ایراداتی که گرفته فرض کنید موی بلند بازیکن است، خب اینا همونطور
رفتارشون باید اسلامی باشه.
نه اصلا اشکال اینا گیر عمدهشون رو فعلا الان روی موی بلند این بازیکن‌هاست. همونطور که دیدین چند تا از بازیکنان تیم ایران که همونطور گفتم تو باشگاه اروپایی بازی میکنن موهای بلندی دارن، یا مثلا میگن اینا چرا چهره زنانه به خودشون میگیرن فلان اینا. یعنی این مداخلاتی که سازمان تربیت بدنی میکنه توی فدراسیون فوتبال بی تأثیر نیست. حالا شاید که مثلا تأثیرش روی گل خوردن مثلا دروازه‌بان تیم ایران یا اشتباهی که یه مدافع تیم میکنه در مهار توپ نداشته باشه، ولی در کل نمیشه انتظار اینو داشت که مثلا تیم ایران یا تیم در سطح به قول شما یک تا چهار جهان که الان فرض کنید مکزیک هست به وجود بیاد. من تیم بازی خوبی رو کرد ولی در
تیم ایران اونطور که من دیدم در رده بندی فیفا مثل اینکه شماره 23 هست.
بله، یعنی یکی مونده به آخر توی این 24 تیمی که اونجا. حالا 24 میش نمیدونم سعودی عربی
هست کجا. اون یه بدبختر از ما هست.
به هر حال دیگه منظور اینه که تعداد تیم هم هستن که به بازی ها وارد نشدن، یعنی مثلا روسیه وارد این جام جهانی نشده،
نتونست بیاد.
بله، و اونا ردشون مثلا رنکی که فدراسیون فوتبال داره ازشون بالاتر از 23 است، ولی توی جام نیستن. یعنی لزوما همه 24 تا نیستن که توی جام
هستن. در این 24 تا تیم رده بندی برای این 24 تا تیم ایران 23 بود، مکزیک 4 بود. به هر حال اونچه که شما گفتید در جمع درست است.
یعنی من میخوام بگم غیرت فردی بازیکناست که به اینجا تا این حد بازی کردن، وگرنه
مربی هم مطرح هستش که اینها رو جمع جورشون میکنه، خود فدراسیون هم به اینها برسد، همه اینها مطرح هستش. ولی شکوفایی یک ورزش در اون هم ورزش های تیمی که خلق و خوی ایرانی کار تیمی نیست در ایران مستلزم اون هستش که فضای بازتری در مملکت وجود داشته باشه تا اینها بتوانند رشد بهتری بکنن.
بهتر بالا بیان. مثل همه چیزای دیگه، یعنی واقعا فرقی نمیکنه.
نه با هم ارتباط داره. من همیشه اینو گفتم قانون ظروف مرتبط چه قانون خوبیه و همیشه درد میخوره برای همه کاری. آقای گودرز، در مورد مذاکرات مربوط به مسائل اتمی در ایران چی شنیدید شما؟
هم داشتم عرض میکردم بهش قبل از اینکه وارد این بحث فوتبال بشیم دوباره که الان به نظر میاد که یه سری پیشنهاداتی رو که کشورهای اروپایی دادن به ایران، ایران در حال مطالعه اونا هست و هنوز پاسخ رسمی داده نشده. ضمن اینکه چند نفر تا به حال گفتن که حداقل توصیه کوفی انان و خاویر سولانا به مقامات ایران این بوده که این رو به دقت مطالعه کنن قبل از اینکه پاسخی رو بدن، و به همین دلیلم به نظر میاد که اینها در حال مطالعه این پیشنهادات هستند.
بله، اجازه بدید که من دوست عزیزمون رو روی خط بیارم که صبح شما بخیر آقای مشتبایی، حالتون چطوره؟ ببخشید هنوز من صبح شما بخیر قربان.
قربان صبح شما بخیر، صبح همه شنوندگان شما بخیر. من در وهله اول خواستم که واقعا فقدان هم تو شما فرمودید و چقدر به جا فرمودید فقدان اون مرد خردمند بزرگ ایران و آقای خدمت شما تسلیت بگم واقعا به تمام مردم ما، ملت ما، ما انسان خیلی بزرگی رو واقعا از دست دادیم آقای تورج فرازمند. در هر حال من به سهم خودم این واقعا تسلیت به همه کسانی که با روزنامه و روزنامه نگاری و با خبرنگاری و نفع و با سیاست کلی دنیا سرکار دارن تسلیت میگم. ولی در مورد فوتبال مسئله خیلی جالبی رو واقعا جناب گودرز مطرح کردن. امروز فوتبال واقعا یک بازی فقط 11 نفر نیست که در میدان بدوند. فوتبال یک نمودار واقعی یک ملت. امروز فوتبال واقعا نشون میده که اون ملت در چه حالیه، در چه روحیه‌ایه، در چه شرایطیه. متاسفانه از اونجا که واقعا مملکت ما در 27 سال در یک واقعا الیگارشی واقعی قرار گرفته، همه چیز ما تحت نفوذ همین مسئله است. من نمیخوام زیاد بحث کنم. ببینید پله در 29 سالگی وقتی در اوج قدرت بود کنار کشید، محمد علی کلی در اوج قدرت، ولی ما قهرمانای ما همیشه باید بمونن تا اون لحظه‌ای که صدها بار شکست بخورن و بعداً از میدان خارج بشن. ببینید امروز من به بازی‌های آقای واقعاً علی دایی بازیکنش خوبی بود، ولی امروز چه کرد در 90 دقیقه؟ چرا کرد؟ چی بود؟ چرا ما نمیذاریم این جوان ها برای همون الیگارشی اینها باید بمونن؟
همونطور که 200 نفر یه ملتی رو به اسارت گرفتن، فوتبال ما، تمام ورزش‌های ما در اختیار یک عده افراد به خصوصی. بابا بذارید این جوان‌ها بیان، ما بازیکن‌های فوق‌العاده جالب داریم که الان رو صندلی. خب آقای کریمی واقعا بازیکن خوبی، ولی وقتی صدمه می‌بینه نمی‌تونه بازیکن، آخه چه اصراری داریم که ما این حتما در بیاریم؟ ما 3 بار بیشتر در بازی‌های جهانی نبودیم، تجربه نداریم. این جوان‌ها باید بیان که این تجربه رو به دست بیارن، ولی ما متأسفانه نمی‌ذاریم و دلیلش همون مسئله است که در تمام مسائل امروز مملکت ما حکم فرماست. بیش از اینم به شما مزاحم نمی‌شم، من واقعا متأسف شدم. جوان‌های ما، فوتبال امروز ما در 3 مرحله بود. در 10 دقیقه اول واقعا جوان‌های ما بازی واقعا نمودار بازی ایران بودن و میبایستی در همون دقیقه 3 دقیقه اول حداقل یه گل میزدن. در نیمه اول واقعا بازی کردن میدونید، ولی در نیمه دوم فقط و فقط دفع توپ میکردن و هیچ کدومشون به فکر روحیه اینا نشون داد که اینا برای مبارزه نیومدن. و همونطور گفتید نمودار همون سرود ملی بود که وقتی میزدن و اون شور و شوقی که ما در مردم مکزیک دیدیم. و متاسفانه ما دیدیم جوانامون که در چهار هستن. آرزو میکنم که موفق باشید جوانهای ما. و ما در سیاست هم همینطوره بابا، اجازه بدید این جوانا بیان، این جوانا بیان همه چیز درست بکنن. بکشین کنار خودمونو، بکشین کنار. قربون شما برم آقای فاتحی، بیش از این مزاحمتون نمیشم.
روزتون بخیر، بسیار سپاسگزارم از فرمایشاتتون و حرفای درستی که مطرح فرمودید. میدونید که الان در ایران یک مقدار زیادی فضای سیاسی ملتهب هست، در شهرهای مختلف آشوب هست، ناآرامی هست، نارضایتی بسیار بسیار زیادی هست در میان کارگران، در میان دانشجویان، در میان زنان. هر جا که شما نگاه بکنید با یک سرپوش و با یک لعاب اسلام و راه امام خمینی میخواهند مانع بشوند که بروز بکند این انبار کاهی که در زیر این شهرها قرار دارد. نتایجی که میشود به اون رسید تا حدودی این هست که این فضای التهاب در کار یک تیم ملی فوتبال هم میتواند اثر بگذارد، اگرچه به طور مستقیم نه. اجازه بدید من یک خط دیگری رو بگیرم آقای گودرز، اگر شما ادامه بدهید.
نه من حرف زیادی ندارم بزنم، فقط چون اشاره کردید به مسئله التهاباتی که در داخل ایران هست، همونطور که میدونید مسئله در واقع اقلیت‌های قومی هم الان مسئله حادی شده در شهرهای مختلف آذربایجان. این وقایع اتفاق افتاده و به حال نمودارش رو در حتی تیم ملی هم شاید دیده باشید که باش حتی شعار اصلی تیم رو که به عنوان یک تیتر قرار بود که البته بگم حساسیتایی که روی مسئله هست این رو در ایران ترجمه کرده بودن به عنوان ستارگان پارسی، در حالی که آذربایجانی‌ها به این مسئله اعتراض کرده بودند، ولی فدراسیون فوتبال اعلام کرده بود که این رو عوض کرده یا عوض میکنه. ولی اینطوری که اخبار هست اتوبوس تیم ملی ایران وقتی وارد استادیوم شده بوده همچنان همین شعار رو روش داشته، که این گزارشش که البته بی بی سی داره.
بله خانم فرزان، خانم فرزان
من صدای شما رو میشنوم.
بفرمید، خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم.
صبح شما بخیر. روز شما بخیر.
روز شما بخیر. انشاءالله که همیشه خبرهای خوش برای هموطنانمون باشه. منم از این خانم ایرانی، منم فوتبال دوست دارم، بالاخره از وطنمون اومده. به عقیده من بیش از این که من دیگه عقیده‌های دیگه داشته باشم، اول وطنمو دوست دارم. خلاصه منظور از بازیکنان عزیز ما بود و این آقایی که صحبت کردن و واقعا به جا بود. جوانای ما اگر نگاه کنین اسکیلشون بد نبود، نیمه اول خیلی خوب بازی کردن، دلیلشون این بود که میدونن بازی، ولی متاسفانه از نظر پولیتیکالی روحیهشون خیلی ضعیفه و کوچم اونی که دایرکشون میکنه نیمه دوم خیلی بهشون یاد نداد. برای اینکه اگر متوجه باشین راند دوم که بازی کردن اونها قوی تر بودن، دلیلی که نکته ضعف اینا رو گیر آوردن چون فهمیدن همین سنشون بالاست، انرژیشون میره تحلیل. اگه متوجه شده باشین بازی که اینا میکردن این دفعه دوم که گل هم زدن این توپ رو همطور نگر میداشتن، اینا خسته نمیشن، انرژیشون بیشتر از ایرانی هست. در هر بازی، در بازی که با جرمن بازی کردن قبل از اینم ایرانی ها همین رخ داد، خیلی واضحه که انرژیشون کمه. اینها باید یه کاری برای این انرژیشون بکنن، حالا هر چی هست، یا جوان‌تر بیارن، یا واقعا یه تاکتیکی بذارن که اون کوچشون قشنگ یاد بگیره، بهشون یاد بده نقاط ضعف بازیکنان دیگر رو در نظر بگیره. اینها در نظر نمیگیرن و در ضمن بچهای ما واقعا بچهای مؤدبین، در هر بازی ها نشون داده. این دلیل کافی نیست، در بازی باید بازی کنی، جنگ باید جنگ کنی.
بله. بچه های ما نتونستن. بله. حالا شما روی خط هستین، سب کنید. شما روی خط هستین. اول من اینو بگم که حتی کارشناسان فوتبال ایران هم در مورد مقتدر بودن و قدرتمند بودن تیم ایران دچار تردید بودن. کسانی مثلا فرض کنید مهاجرانی که یکی از معروف‌ترین مربیان فوتبال ایران هست، قبلا گفته بود که این تیم به جایی نخواهد رسید. البته ما امیدواریم که این اتفاق نیفته و واقعا تیم ایران بتواند که آنگولا و پرتغال رو بزند و خودش رو به جای برسونه. ولی خانم فرزان، حالا که شما روی خط هستین، امشب برنامه شب شعر هست؟
بله.
پس اجازه بدید که من اعلام بکنم برای شنوندگان عزیز که امشب برنامه شب شعر خانه ایران هست، پستپوند شده، به تعویق افتاده از هفته گذشته،
ولی
امشب خواهد بود از ساعت 6:30 تا 8:30 بعد از ظهر در
کرامر هال
PSU Port Neches University. اگر تشریف بیارن دوستان علاقمند به شعر و شاعری باشن، در یک روز فوتبالی، در یک روز آفتابی نیمه داغ فوتبالی، شب شعر بسیار خوبی رو در خدمتشون خواهیم داشت. خیلی ممنونم خانم فرزان.
خواهش میکنم. خدا
اجازه بدید که من به یک آهنگ بپردازم و بعد آقای مصطفی رو خدا نگهدار شما خانم روی خط رادیو برای شما داشته باشیم. آقای مصطفی
سلامت میکنم جناب فاتحی.
ظهر شما بخیر.
خواهش میکنم. روز شما هم بخیر گودرز عزیز و همینطور شنوندگان بسیار خوب. اجازه فرمایید که
باورتون میشه ما 4 تا 5 تا تلفن داشتیم، یعنی 4 5 نفر امروز به ما گوش کردن.
خب ما برای همون 4 5 نفر داریم اخبار رو.
شما فکر کردید که همه دارن فوتبال رو نگاه میکنن؟
فوتبال تموم شد دیگه.
خب بعدش هم دیگه حال و هوای فوتبال همه رو آنچنان میگیرد که، ولی به هر حال ما رو سرفراز کردن. خواهش میکنم شما بفرمایید.
خواهش میکنم. میتونم که به خبرهای امروز و هفته گذشته بپردازیم. دیدار هفته گذشته خاویر سولانا رئیس بخش سیاسی اتحادیه اروپا از ایران نظر کلیه محافل سیاسی دنیا رو به خود جلب کرد. خاویر سولانا در سفر خودش به ایران پیشنهادات تشویقی و تنبیهی اروپا و آمریکا رو به ایران عرضه کرد. سولانا در دیدار با مقامات ایرانی به اونها گوش زد کرد که عدم قبول این پیشنهاد میتونه عواقب تلخی به همراه داشته باشه. او گفت هدف اولیه اروپا و آمریکا حل این مشکل به طور مسالمت‌آمیز. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که مطالعه سطحی پیشنهاد اروپا به ایران نتیجه مثبتی به دست داده، اما ایران باید با دقت این طرح رو بررسی کنه. او حاضر به فاش کردن مفاد این طرح نشد. سولانا بعد از بازگشت از ایران در یک مصاحبه مطبوعاتی دیدار خودش از ایران رو مثبت قلمداد کرد و اعلام کرد که باید به ایرانی‌ها فرصت داد تا در مورد این پیشنهاد فکر کنند. او گفت من به نتیجه این کار بسیار خوشبین هستم. اگرچه پرزیدنت بوش در مصاحبه‌های اولیه خودش از ایران که قول داده بود روی این پیشنهاد مطالعه بکنه به هر حال ابراز خوشنودی کرده بود، اما در مصاحبه اخیر خودش با لحن تهدیدآمیزی گفت که ایران فقط چند روز فرصت داره تا در مورد این پیشنهاد فکر کنه، نه چند ماه. او گفت وقت به سرعت میگذره و ایران هرچه سریعتر باید تصمیم خودش رو نسبت به این طرح اعلام بکنه. در این حال آژانس بین‌المللی اتمی اعلام کرد که درست همزمان با پیشنهاد اروپا به ایران فعالیت‌های غنی‌سازی ایران شدت گرفته. آژانس بین‌المللی اعلام کرد که بنا به اطلاعات تازه ایران دور جدیدی از غنی‌سازی اورانیوم رو در ایران آغاز کرده که بر اساس گزارشات از غلظت بالاتری برخورداره. دولت ایران در مورد این گزارش هنوز توضیحی نداده. محمود احمدی نژاد هفته گذشته قول داد که در مورد پیشنهاد اروپا دقت کرده و اون رو با تأمل به هر حال مطالعه بکنه. او گفت که نکات مثبتی در این پیشنهاد مشاهده شده، اما هرگز حاضر به مصالحه حق مسلم مردم ایران نیست. او گفت غنی‌سازی حق مردم ایرانه و نمیتوان اون رو به آسونی از اونها گرفت. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران هفته گذشته در یک سخنرانی مبسوط غرب رو متهم به جبسازی علیه ایران کرد. او گفت که غرب سعی داره که از ایران به عنوان یک کشور جسور و ماجراجو نام ببره و ایران رو خطری برای غرب به حساب بیاره. خامنه‌ای تهدید کرد چنانچه ایران در مورد حمله ایران مورد حمله غرب قرار بگیره، تنگه هرمز که گلوگاه نفتی دنیاست رو مسدود خواهد کرد. خامنه‌ای گفت که شریان اصلی غرب در دست ایران. مقامات آمریکایی تهدید خامنه‌ای رو یک بلوف خونده و اعلام کردند که ایران بیش از هر کشوری به خروج نفت خودش از تنگه هرمز نیاز داره. به دنبال تهدید خامنه‌ای کنگره آمریکا گروهی رو مسئول بررسی وضعیت تنگه هرمز کرد و خواهان شناسایی گزینه‌های دفاعی در مقابل این تهدید شد. تنگه هرمز اهمیت خاصی برای صدور نفت خاورمیانه به غرب داره. در این حال اعلام شد که بسیاری از سیاستمداران آمریکا از جمله جیمی کارتر از دولت آمریکا خواستند که بدون هیچ پیش شرطی با ایران وارد مذاکره بشه. بر اساس این پیشنهاد دولت آمریکا بدون پیش شرط با ایران روبرو شده و به هر حال گفتگوهای لازم رو به عمل خواهد آورد. بسیاری از مطبوعات دنیا نوشتند که به احتمال قوی اروپا و آمریکا نهایتاً با غنی‌سازی اورانیوم در حد محدود در ایران موافقت خواهند کرد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که ایران هنوز مشغول مطالعه طرح پیشنهادی اروپا است، اما به احتمال قوی طرح متقابلی رو به اروپا ارائه خواهد کرد. متکی گفت ما هم در مقابل این طرح پیشنهاداتی داریم که باید به وسیله دنیا شنیده بشه. سخنرانی هاشمی رفسنجانی رئیس شورای مصلحت نظام که در قم ایراد میشد با شعارهای مخالف جمعی از حاضرین و دخالت مامورین مختل شد. در این اختشاشات حاضرین رفسنجانی را دوست لقب داده و از او خواستند که صحنه را ترک بکنه. بنا به گفته پلیس در این برخورد بیش از 15 نفر دستگیر شدند. چند تن از روحانیون این اختشاشات رو محکوم کرده و از هاشمی رفسنجانی دفاع کردند. ژاک شیراک و تونی بلر در سخنرانی مشترکی گفتند که از پیشرفت‌های مذاکرات ایران و اروپا خوشنود هستند و امیدوارند که این مذاکرات نتایج مثبتی به همراه داشته باشه. اونها اعلام کردند که خواهان برخورد نظامی با ایران نیستند. یک مخترع ایرانی یک سیستم ضد زلزله اختراع کرده که بر طبق اون حرکات زلزله‌ای که به هر حال بر روی خانه‌ها و به هر حال اماکن عمومی وارد میاد تا حد بسیار زیادی خونسا میشه. او اعلام کرد که این وسیله از بسیاری از تجهیزاتی که امروز برای ساختمان‌های ضد زلزله به کار میره ارزان‌تر. ورود محمد علی آبادی معاون رئیس جمهور ایران به آلمان اعتراض آلمانی ها را برانگیخته. مقامات آلمانی صریحا اعلام کردند که ورود محمد علی آبادی به این کشور صرفا یک سفر شخصی است و مقامات آلمانی با او دیدار نخواهند کرد. مقامات آلمان اعلام کردند که امیدوارند معاون رئیس جمهور ایران در طول سفر خود از اظهار نظر سیاسی خودداری بکند. معاون رئیس جمهور ایران برای مشاهده بازی‌های جام جهانی به آلمان رفته بود. یک زن و شوهر فرانسوی که با دوچرخه به دور دنیا می‌گردند وارد ایران شده و 2000 کیلومتر در خاک ایران رکاب زدن. این زن و شوهر روزانه 100 کیلومتر دوچرخه سواری می‌کنند و مقصد بعدی اونها چین هستش. هانس بلیکس بازرس سازمان انرژی اتمی که قبل از آغاز جنگ عراق عراق را زیر ذره بین داشت و بارها گفته بود که عراق فعالیت های اتمی نداره، اعلام داشت که آمریکا و ایران باید وارد مذاکره مستقیم و بدون شرط بشن. او گفت که امیدواره که آمریکا اشتباهی که در مورد عراق مرتکب شده رو در مورد ایران تکرار نکنه. دولت ایران قراره که یک پروژه 62 میلیون دلاری رو در سوریه آغاز بکنه که طی اون سیستم تولید برق در این کشور بازسازی خواهد شد. بسیاری از دستگاه‌های موجود یا تعویض شده و یا ترمیم خواهند شد. علی لاریجانی دبیر کل شورای ملی امنیت ایران بعد از سفر یمن عازم مصر شد و با حسنی مبارک رئیس جمهور مصر دیدار و گفتگو کرد. سفر لاریجانی به این کشورها صرفاً برای جلب اعتماد و حمایت اونها از برنامه‌های هسته‌ای صورت می‌گیرد. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در دیدار امروز خودش یک شنبه با خبرنگاران تاکید کرد که ایران با برخی از پیشنهادات اروپا موافقه و با برخی از اونها مخالف، اما اشاره نکرد که ایران با کدومی که از این پیشنهادات مخالف. حمیدرضا آصفی همچنین اعلام کرد که ایران حاضر به قبول ضرب العجل برای تصمیم خودش نیست و هر زمان که آماده باشه نظرات خودش رو اعلام خواهد کرد. برخی از سیاستمداران آلمان و گروه‌های یهودی تظاهراتی رو در شهر نورنبرگ برپا کرده و علیه محمود احمدی نژاد شعار دادن. این تظاهرات قبل از مسابقات فوتبال ایران و مکزیک بود. وزیر کشور یاورا گفتش که احمدی نژاد یک جنایتکاره که منکر هولوکاست شده. او گفت که اگر او به آلمان بیاد دولت آلمان باید مسئولیت دیپلماتیک رو از او گرفته و او رو بازداشت بکنه. بسیاری از ایرانیان مقیم آلمان از اینکه مسائل سیاسی با مسائل ورزشی به هر حال مخلوط شده ابراز ناخشنودی کردن. تورج فرازمند روزنامه‌نگار مشهور و قدیمی ایرانی در سن 82 سالگی در پی یک بیماری سرطان درگذشت. تورج فرازمند قبل از انقلاب در سمت‌های گوناگون از جمله مدیر عامل رادیو تلویزیون ایران خدمت می‌کرد. او بعد از روی کار آمدن بختیار بعد از یک سفر اداری هرگز به ایران باز نگشت. او تا هفته قبل از مرگ به ترجمه آثار خارجی و نگارش اشتغال داشت و نشریه‌ای هم به نام جهان رو در کالیفرنیا منتشر میکرد. روانش شاد باد. روز بسیار خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. خدا نگهدار.
که من چیزی ندارم که به پیش تو ببازم، هرچی بود سوختم و باختم، دیگه من چی رو بسازم؟ برای این مرد تنها از تو ساعت خاطر مونده، گریه هاتم یه دروغه، تو بدون دست تو خونده، دل من دست تو خونده، دل من دست تو خونده. دیگه من دوست ندارم، تو برو از روزگارم، تو نخند به گریه من، من به تو شوقی ندارم. دیگه من دوست ندارم، تو برو از روزگارم، تو نخند به گریه من به تو شوقی ندارم.
شنوندگان عزیز، این برنامه امروز ما بود. در خدمت شما بودیم. بسیار خوشحال هستیم که به برنامه ما گوش کردید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.